پاس بذار.
پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
با آتیش بازی نکن، فلیفیا در میاد. فلیفیا 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 فلیفیا
سس فلیفیای محرام تند آتشی.
فلیفیا نوش جون خودتو با آتیش بکشن. فلیفیا فلیفیا
محرام خوشمزه و خوشنام.
در خدمت شما این با موضوع سالمندی در برنامه هفتم توسعه.
توجه به موضوع سالمندان رو نباید خلاصه بکنیم به دبیرخانه شورای ملی سالمندان. نباید خلاصه بکنیم به یک سازمان و نباید خلاصه بکنیم به یک قوه.
چیزی حدود 20% سالمندانی که توی سراهای سالمندان نگهداری میشن افراد مجهول الهویه هستند.
ممکنه که یکی از دلایل بی‌توجهی به اجرای قوانین مربوطه به رفاه حال سالمندان در کشورمون ناشی از مباحث مالی باشه.
خواهشی که از آقای دکتر عسکری داریم اینه که ما نیاز داریم که شبکه سالمندی داشته باشیم. امیدوارم که مسئولین اصلی کشور صدای منو بشنون و خواهشی که دارم برای خودشون، برای آیندهشون فکر بکنن. موضوع سالمندی موضوع کودک کار و اعتیاد نیست که ممکنه درگیر بشی ممکنه نشی. مطمئنم بخش اعظمی از مسئولین کشور ما درگیر میشن. الان که پشت میز مدیریت هستین فکری برای فردای خودتون بکنید.
افق روشن، چهارشنبه ساعت 9:10.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیرید.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت سازمان.
صحبتون بخیر باشه دوستان. بله، شنیدیم که کرونا را همچنان باید جدی بگیریم و در خبر هم آمده بود که حالا این نرخ تصاعدی ابتلا تا نیمه اردیبهشت ادامه داره متاسفانه در خیلی از شهرهای بزرگ و وضعیت قرمز هم به این زودی ها تمام نخواهد شد. با شما عاجزانه خواهش میکنم از تک تک شما بزرگواران به عنوان برادر کوچکتر شما که این نکاتی رو که بارها تکرار کردن به ما، و بعضن وقتی که شرایط به گونه میشه که انگار یه ذره عادی میشه بحث کرونا، فراموش میکنیم. در نوروزی که گذشت متاسفانه خیلی از ما با مسافرت ها، با عدم رعایت خیلی از نکات، با دور همی هایی که انگار خیلی به خود منتظرش بودیم دست داشتیم بالاخره در کنار هر اتفاق و هر کسی که مسئول است و پیکان تقصیرها رو ما معمولا به سمت دیگران نشانه گیری میکنیم، اما خودمون هم باور بفرمایید که میتونیم در این امر نقش بسیار بسیار مهمی رو داشته باشیم. فراموش نکنیم که جناب آقای علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز گذشته رسما اعلام کردن که بازم تاکید میکنم به این زودی از وضعیت قرمز خارج نمیشیم و با در نظر گرفتن سرعت سرایت ویروس جدید کرونا، افزایش بیش از 100% موارد بستری رو نسبت به پیک سوم در این روزها متاسفانه داریم تجربه میکنیم. و باز من سکوت میکنم، مطمئنم که همه ما لحظه اگر تأمل بکنیم میتونیم سلامتی رو به هم دیگه هدیه بدیم.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت پانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا، پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی،
صبحتون بخیر باشه عزیزان. با اعلام ساعت 9:10 دعوت میکنم که بازپخش یکی از برنامه های مثبت تربیت رو بشنوید.
ما مثبت تربیت. ویژه مهارت‌های تربیت کودک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، علاقمندان مثبت تربیت. امیدوارم فرصت بکنید تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید و در بخش‌های مختلف پاسخ‌های خودتون رو به پرسش‌هایی که در ذهن دارید پیرامون تربیت فرزندان با حوزه تربیت جنسی در واقع فرزندانتون دریافت بکنید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه امروز مثبت تربیت باشید. عزیز، در برنامه امروز ما میزبان دو استاد محترم از حوزه سلامت جنسی خواهیم بود که خدمتتون معرفی میکنیم. جناب آقای دکتر سید علی عظیم، متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ سلامت جنسی و عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی ما را همراهی میکنند و خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی، دیگر میهمان برنامه امروز مثبت تربیت هستند. مثبت تربیت با محتوای خاصش که در زمینه کمک به والدین و آگاهی بخشی اونها در زمینه تربیت جنسی کودکانشون هست، کاریست از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز قصد داریم پیرامون ویژگی‌های دوران نوجوانی و بحرانی که احتمالاً در حوزه سلامت جنسی بچه ها باش مواجه میشن گفتگو کنیم. دوستان عزیز، این برنامه کار مشترک همکارانم سرکار خانم سارا شریفی تهیه کننده، سرکار خانم الهه محمدی صدا بردار، سرکار خانم الهام بودارنجاد هماهنگی و همینطور سرکار خانم زرهچی دیگر همکارمون در مجموعه تیم مثبت تربیت است. بنده هم حسام الدین ریاحی هستم که تا پایان برنامه به عنوان مجری خدمت گذار شما خواهم بود. آغاز می‌کنیم برنامه رو با خلاصه‌ای از قسمت قبلی برنامه مثبت تربیت.
مثبت تربیت، رادیو سلامت.
نکته اولی که باید خیلی بهش توجه بکنیم اینه که بدونیم فضای نظارت و مدیریت زندگی جنسی نوجوان توسط والدینش کاملاً با فضای کودکی، یعنی افراد زیر 12 سال، متفاوته. این تفاوت از کجا میاد؟ از این میاد که توی فضای تربیت کودکی قدم‌ها و گام‌های تربیتی خیلی خیلی از گام‌های آموزشی مهم‌تره. خب همونجوری که می‌دونیم تربیت یک چیز خیلی کلی‌تر و اصل و آموزش متأثر از اون تربیته. آموزش خیلی جزئی تره، میتونه با توجه به نیاز تغییر پیدا بکنه، خیلی وقتا متأثر از قانون و چیزهای دیگه است.
بله.
بنابراین گام های تربیت تو کودکی مهمتره و این مهمترین تفاوت با دوره مدیریت نوجوانه، چون توی دوره نوجوانی آموزش خیلی گام مهمی تر محسوب میشه، چون تربیت قبلا انجام شده و ما این پیشفرض رو داریم که شکل گرفته، حالا میخوام یک سری آموزه به نوجوان بدیم. یه نکته دیگه که خیلی متفاوته که ما توی فضای تربیت کودک والدین اصل و اولویت هستن، یعنی سیستم آموزشی یا حالا فضای آموزشی مثل مهد یا مدرسه در درجه بعد از والده تربیت رو باید خانواده اعمال بکنن، اگر کم بودی هم هست میتونه برای آموزش بگیره ولی اصل والد. اما تو دوره توی دوره نوجوانی اولویت با سیستم آموزش رسمی و به اصطلاح جامعه است و بعد والدینن. در واقع والدین میان اون آموزه های که سیستم آموزش رسمی داده رو در با توجه به فضای خانواده حمایت و تکمیل میکنن.
دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون گفتم ما در پی فصل اول برنامه که مشخصاً به دوره کودکی، هویت جنسی و ویژگی‌های اون دوره اختصاص داشت، زمانی رو گذاشتیم برای در واقع دریافت دیدگاه‌های شما، نیازسنجی در حوزه مسائلی که میتونه در رسانه رادیو سلامت پاسخگوی در واقع اطلاعات مورد نیازتون باشه و الان فصل دوم از هفته گذشته آغاز کردیم. امروز هم همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، جناب آقای دکتر سید علی آذین، متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ سلامت جنسی و عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی و همراه سکا خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی میهمان ما هستند. ما طبق وعده هفته گذشتمون وارد دوره نوجوانی میخوایم بشیم. البته نحوه شکلگیری ارتباط بین والدین و نوجوانان که کلیدی ترین موضوع و مفهوم مورد بحث در سلسله برنامه ما خواهد بود، نیازمند مقدماتی است که امروز مقدمات رو تقدیم شما خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت دو استاد عزیز، دو میهمان گرامی در استودیو. آقای دکتر آذین، خوش آمدید.
به نام خدا، بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خانم دکتر، از همکاران خوب ما و همه دستاندرکاران برنامه. انشالله که بتونیم در ادامه برنامه های قبلی در واقع بحث روی مقداری پیشتر ببریم و سنین بالاتری رو هم تحت پوشش قرار بدیم که اتفاقا بسیار حساسیت های بیشتر و خاص خودشو داره.
بله، من یادم میاد آقای دکتر آذین که در طول برنامه‌های پیشین که می‌خوام الان دعوت کنم شنوندگان به بازشنوایی اونها از طریق سایت رادیو سلامت، ما مکرر سوالاتی داشتیم که مربوط می‌شد به دوران نوجوانی که احساس بحران می‌کردن در خانواده‌ها و اونها رو در واقع دعوت کردیم به شنیدن سری دوم برنامه. خانم دکتر سلمانی، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو سلامت.
متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد بزرگوارم آقای دکتر آذین و همچنین دستاندرکاناتون، تشکر می‌کنم که این برنامه رو و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. بله، همونطور که فرمودید، دوران نوجوانی یک دوران بسیار معما و پیچیده‌ای برای والدین و به دلیل عدم آشنایی و علم کافی والدینه که باعث میشه این همه تنش بین این تو این دوران برای والدین و اون فرزندان پیش بیاد.
بسیار سپاسگزارم از مقدمه خوب شما. واقعیت اینه که ما یه قدری در حوزه فعالیت رسانه‌ای خودمونم بد نیست اینجا این اشاره رو داشته باشیم. امروز در واقع عملا و رسما ما سری دوم برنامه رو آغاز می‌کنیم، به نوعی داریم فصل جدیدی از اطلاع رسانی که جاش تا الان در رسانه‌های رسمی خالی بوده آغاز می‌کنیم. متشکرم از شما خانم دکتر سلمانی، آقای دکتر آذین، که ما رو همراهی می‌کنید. به همت در واقع مدیران رادیو سلامت این اتفاق افتاده و به نوعی داریم عبور می‌کنیم از اون مرحله که فکر کنیم نسبت به این مباحث فقدان آگاهی کارگشاتره تا داشتن آگاهی، و این اتفاق خوب و مبارکی است. آقای دکتر آذین، با توجه به اینکه سری قبل برنامه شما ما رو همراهی کردید و پرسش‌های متعدد رو یادم میاد که در استودیو در پاسخ به پرسش‌های شنوندگان می‌پرسیدن، در پاسخ به اونها شما شرح کاملی دادید، می‌تونید یه ریویو کوتاه، یک بگی مرور کوتاه مثلا دو سه دقیقه‌ای از مباحث اصلی داشته باشیم بعد وارد بحران نوجوانی بشیم؟
بله، البته من معتقد نیستم که دوران بحران نوجوانی داریم.
آره، ولی این کلمه رو راجعش بیشتر بحث خواهیم کرد.
این حسیه که خیلی از والدین دارن که چرا با یه فردی الان مواجه هستن که انگار اون آدم 5 سال پیش نیست و ما در سوال و جوابایی هم که داشتیم تو فصول گذشته به این دغدغه میرسیدیم. تاکید ما جلسات گذشته بر این بود که اصولا بحث تعلیم تربیت جنسی کودکان و نوجوانان یه چیزی نیست که از یه سن خاصی شروع بشه. در واقع بلا فاصله بعد از اینکه یک کودکی متولد میشه به عنوان یک انسان یک موجود جنسی هستش، حتی در همون شیرخوارگی هم ملاحظاتی وجود داره و این موضوع تقریبا تا پایان عمر ادامه پیدا میکنه. در طول در واقع این سالهای زندگی اون وقت مفاهیم مختلفی در هر در واقع مقطعی که اون مقطع در اون جایگاه در واقع پدیده‌های جدیدی اتفاق میفته، مثلا فرض کنید بلوغ، این نیازها عوض میشه و طبیعتاً نیاز تعلیم تربیتی هم عوض میشه. این مفاهیم پایه چیا بود؟ خب یکیش جنس اون در واقع کودک بود که مشخصاً از ترکیب در واقع فرمول کروموزومیش میشه در واقع در موردش اظهار نظر قطعی کرد. ولی بله. به هر حال وقتی این کودک به دنیا میومد، صرف نظر از اینکه حالا کروموزومای جنسیش چی باشه، پدر مادر و دیگران اون رو پسر یا دختر میدونستن و مثلا گفتیم رفتن براش سیسمونی آبی یا صورتی خریدن متناسب با یه مفهوم دیگه‌ای که ما بهش میگیم جنسیت، یعنی ابعاد روانی و اجتماعی وابسته به اون جنس هستش. خود کودک گفتیم حدود 2-3 سالگی کم کم این تمایز رو قائل میشه بین جنسیت خودش و اون جنسیت مقابل و خب در اغلب افراد این هویت جنسیتی هماهنگی داره با اون جنس، یعنی اگر کسی به لحاظ بیولوژیک پسر هستش خودش هم خودش رو پسر میدونه و با این احساس در واقع کاملا راحت هستش. البته در یک اقلیتی ممکنه که همچین هماهنگی وجود نداشته باشه که به هر حال این هویت جنسیتی با جنس ممکنه همخوان نباشه و به هر حال این رسیدگی خواهد خواست در سنین آینده و ملاحظات خاص خودشو داره، ولی اغلب موارد به هر حال این هویت جنسیتی شکل میگیره و بچه وارد نقش‌های جنسیتی میشه، یعنی بازی‌های پسرونه، بازی‌های دخترونه، پوشش و طرز رفتار پسرونه یا دخترونه و البته بسیاری از این نقش‌های جنسیتی هم گفتیم که به هر حال بر ساختای اجتماعی هستن، یعنی الزاماً یه چیزای خیلی ذاتی نیستن. یعنی به هر حال توی یه جامعه با یه جامعه دیگه ممکنه تفاوت بکنه، ممکنه 100 سال پیش با امروز تفاوتایی وجود داشته باشه، اما طبیعتاً بهترین وضعیت این هستش که یا پدر مادر حداقل اینجوری از همه راحت‌تر هستن که ببینن بچه‌شون دقیقاً داره همون نقشای جنسیتی که مربوط به جنسیت اون هست بازی می‌کنه و به نظرشون دیگه این بهترین حالت ممکن هستش.
یعنی به عبارتی اون زن بودگی و مرد بودگی که در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی خیلی
بله بله. این در واقع یه بخش بیولوژیک نیست.
دقیقاً. بله. ولی تاثیرگذار هست.
بله. بله. یعنی ممکنه که به هر حال فرض فرمایید بازی فوتبال اگر 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش صرفاً یه بازی مردونه یا پسرونه تلقی میشد، به تدریج دیگه اینطوری نباشه. به همون اندازه حس بکنن که خب خیلی از دخترها ممکنه به فوتبال علاقه داشته باشن، هیچ مشکلی هم در هویت جنسیتیشون نیست و الزاماً هم با جنسیت خودشون هیچ مشکلی ندارن. ما این مراحل رو با هم مرور کردیم تا رسیدیم به حدود 10-11 سالگی که حالا فصل جدیدی در واقع از رشد و تکامل جنسی فرد شروع میشه.
که میشه در واقع آغاز بلوغ و بحث‌های مربوط به اون. خیلی متشکرم آقای دکتر آذین. اگر موافق باشن اساتید، خانم دکتر سمنی، ما در بخش بعدی از شما این سوال رو بپرسیم که حالا چرا با وجود اینکه این دوره به نظر به همراه با رشد فکر و عقلی بیشتره، به نوعی بهش میگن بحران. یه سری بزنیم تا فرمان، یه فاصله بگیریم. استادان محترم آقای دکتر آذین و خانم دکتر سلمانی از حوزه سلامت جنسی ما رو همراهی میکنن.
به کنجکاوی های فرزندان درباره مسائل جنسی اغلب با این واژه ها پاسخ داده می شود: حالا زوده، بزرگتر که بشی خودت می فهمی. اما اگر پاسخ درست به این پاسش ها را بدانی، آینده ای امن و زندگی سالم را برای آنان رقم خواهیم زد. مثبت تربیت، رادیو سلامت، هر سه شنبه 9:10
درود بر شما شنوندگان خوب. من دارم پیامک ها رو دریافت میکنم از نقاط مختلف کشور که عملا این پیش شماره ها مثل 913 نشون میده از منطقه مرکزی مثل احتمالا اصفهان و یزد بعد رسیده باشه موضوع و حالا مصادیقی که شما دارید میپرسید مربوط میشه به ارتباط، از جمله دوستمون با 913-8271 راجع به ارتباط در واقع فرزندشون با همسن و سال خودش از جنسیت مخالف پرسیدن، ولی همه اینها رو ما میخوایم در چارچوب در واقع شکلگیری ارتباط درست بین والدین و نوجوانان بحث بکنیم. بنابراین مقدمه بحث ما این خواهد بود. ما الان بچه‌هامون بزرگ شدن، به دوره بلوغ و نوجوانی وارد شدن، رشد عقلی بیشتری داشتن، چرا هنوز ما بحران داریم با اینها؟ خانم دکتر سلمانی شما کمک میکنید ما رو که یه قدری تصویر موضوع روشن‌تر بشه برای شنوندگان.
ببینید، در رابطه با نگرانی‌های والدین ما هم باهاشون همسو هستیم، اما چیزی که مهمه و من در اون بحث اول هم صحبت اشاره کوچیکی داشتم، میزان دانش و توانمندی والدینه و آگاهی اونها نسبت به شرایط وجودی یک نوجوانه. اصلا نوجوان چیه؟ یه تعریفی باید از نوجوان و یک سری خصیصه‌های شخصیتی افراد توی این سن رو داشته باشن که بتونن بیان روی روابطشون تمرکز کنن، بگن که خب حالا ما روی این کارا باید چی کار کنیم برای بچه‌مون، یا تنش‌هایی که وجود داره بینشون. یعنی عملاً یک والد باید توانا و دانا باشه برای این مسئله.
بله.
اصلا نوجوانی چیه؟ نوجوانی رو معمولاً حالا سنینش رو که میخوان دستبندی میکنن، میگن از سنین 10 تا تقریباً 20 سالگی حالا حساب میکنن، گاهی تا 24 سالگی رو هم اضافه کردن به این قضیه. حالا ما خیلی وارد این جزئیات نمیشیم، اما میدونیم که ما یه دوره کودکی داریم، یک دوره جوانی. نوجوانی پلیه بین کودکی و جوانی.
اتفاقا ما هفته گذشته این تایم بله. مختلف و دورهای زمانش رو مطرح کردیم، خیلی هم موضوعیت نداره.
بله.
ما این پولیه که
بله.
شما بشه
بله دقیقاً. انگار یه سفره، ما تو کودکی مقدار ثبات وجود داره، تو جوانی هم مقدار ثبات، یک جور حالتهای انتقال ما بهش میگیم، گذار رشد فیزیکی، روانی، اجتماعی یک فرد از یک دوره ثبات که با یک بی‌ثباتی رد میشه تا به ثبات دیگه برسه. مثلا پولای معلق رو دیدین که وجود داره بین دو تا بله. مرکز، بله اون جوریه.
برخی از شاعران میگن که دگردیسی یک مثلا فرض کنون کرم ابریشم به پروانه است.
بله.
تعبیر شاعرانه قشنگه اون.
بله. ارسطو میگه دوران پرشور و افراد آتشی مزاج و عدم کنترل و طوفان و تنش شدیدی وجود داره در این افراد. اما به هر حال مسافرته. وقتی که والدین آگاه باشن به اون مسائلی که رخ میده برای نوجوانشون، با اون رفتارهای جدیدی که ازشون سر میزنه، مسلما بهتر میتونن کنترل کنن و مدیریت بکنن این قضیه رو. ما میگیم که در حقیقت هر جزء و هر بودی از افراد نوجوان، هر کدومشون مثل اینو تصور میکنیم که یک نوجوان یک امپراتوره و قسمت‌های مختلف کشور شروع میکنن به رشدهای بیرویه‌ای که داره و سر باز میزنن از اون تبعیتی که این در کودکی داشته و الان از دست این خارج. فکر کنید رشد فیزیکی از یه سمت داره فشار میاره، نظام جنسیش یه سمت دیگه است، احساس خودش و هویتش و موقعیت اجتماعیش یه سمت دیگه است، و در این حالت‌های تحولی رو که داره، در این حال والدین هم به عنوان کشورهای خارجی محسوب میشن که نمیدونن با این بچه چیکار کنن، و عوض اینکه کمک بکنن به اینکه این بتونه این ارکستر بی‌نظمش رو یک نظم دهی بکنه، ممکنه ساز کوکی باش نزنن عملاً و کار خرابتر بکنن اگر متوجه نباشن که این نوجوانی که الان روبروشون وایساده، ما میگیم اینقدر شور و شوق توشون زیاده که یک زلزله هفت ریشتری توی وجود اونها در حال لرزه است، ولی ما عملاً نمیبینیم اون رو و فقط یک حالا میگیم ماسکی روشون وجود داره و درک نمیکنن والدین رو به خاطر عدم دانششون، عدم دانشی که در این رابطه دارن، و فقط صرفاً میخوان ببینن که الان ما باید چیکار کنیم، از ما فقط نسخه بگیرن که الان توی رابطه با این دختر باید چیکار کنیم، توی رابطه با پسر، رفتار جنسی مخربی که داره باید چیکار کنن. ما باید یک بستری رو از علم و دانش در رابطه با شناخت داشته باشیم. من خیلی تاکید میکنم روی این قضیه که اصلا نوجوان ما چیه که ما بتونیم باهاش یک تعامل مثبتی رو برقرار کنیم.
اگه درست فهمیده باشم خانم دکتر سمیع، شما تمرکزتون رو توانمند کردن والدین برای ارتباط با نوجوان.
بله دقیقاً. اگر... این بله این اولین سلاحیه که باید یک والد دقیقا. داشته باشه برای ورود به رابطه خودش با نوجوانش.
یعنی به عبارتی اگر ما بخوایم نحوه شکل گیری ارتباط بین والدین و نوجوانان رو بهش بپردازیم، اول بایستی والدین همتی بکنن، انرژی بذارن و توانمندتر بشن.
بله.
بسیار متشکرم. مثال خانم دکتر به نظرم میاد که خیلی مثال خوبی بود.